نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران، هفتم شهریور ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و شما رو در این برنامه تا یک ساعت آینده همراهی میکنم تا برنامه‌های مختلفی رو بشنوید که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم رضا جمالی.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در سن 86 سالگی در ترکیه درگذشت. آقای یزدی شامگاه یکشنبه در ازمیر ترکیه پس از ماه ابتلا به سرطان لوزالمعده جان سپرد. به گفته بستگان ابراهیم یزدی، پیکر او به زودی به تهران منتقل خواهد شد. ابراهیم یزدی در جریان انقلاب سال 57 از نزدیکان و مشاوران آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاریس و تهران بود و به عضویت شورای انقلاب درآمد. او مدتی وزیر خارجه دولت موقت نیز بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی درگذشته ابراهیم یزدی را تسلیت گفته است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران روز دوشنبه اعلام کرد قوه قضاییه برای محاکمه رهبران اعتراض‌های سال 88 یا به گفته او سران فتنه آمادگی دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادستان تهران حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را تصمیم نظام خواند. عباس جعفری دولت‌آبادی در این حال محاکمه رهبران اعتراضات سال 88 را منوط به فراهم شدن شرایط عنوان کرد، اما توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نداد. دادستان تهران افزود تصمیم نظام در سال 89 حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست. این مقام ارشد قضایی این تصمیم را طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواند و گفت که قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسئول اجرای حصر هستند. علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز دوشنبه اعلام کرد تاکنون درخواست و اقدام عملی از سوی مقامات عربستان سعودی برای گشایش مناسبات دو کشور صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این عضو کمیسیون امنیت ملی افزود نمیتوان سفرهای دیپلماتیک را به حساب برقراری ارتباط سیاسی گذاشت. علیرضا رحیمی اضافه کرد که برای بررسی فضای عربستان سعودی نسبت به ایران، آزمون غیر مستقیمی در نظر گرفته شده و برخورد دولت ریاض با حجاج ایرانی در تعیین سرنوشت روابط ایران و عربستان اثرگذار خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که دیپلمات‌های ایران و عربستان سعودی پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از طلاب و روحانیون، ایجاد جامعه اسلامی را نیازمند ادامه مبارزه در این راه خواند. آیت الله خامنه ای برداشت برخی افراد و نویسندگان را مبنی بر تمام شدن انقلاب اسلامی خیانت به انقلاب خواند و افزود که تداوم انقلاب به معنای حفظ هنجارهای جدید است. دو روز پیش از این آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای دولت بر حفظ جهتگیری و روحیه انقلابی در دیپلماسی تاکید کرده بود. تاکید چند باره آیت الله خامنه ای بر انقلابی بودن در حالی مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها بر ضرورت پایان دوران احساسات انقلابی تاکید کرده است. ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، روز دوشنبه از تأسیس بانک قرض الحسنه توسط این مؤسسه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای رئیسی بانک مورد نظر آستان قدس را بدون ربا اعلام کرد. مقصود از بدون ربا بانک های قرض الحسنه ای هستند که طبق مقرراتی وام های بدون بهره در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. ابراهیم رئیسی همچنین مشکلات مربوط به پرداخت وام به مردم را از دلایل تصمیم آستان قدس برای تأسیس بانک قرض الحسنه توصیف کرد. آستان قدس رضوی بزرگترین مجموعه موقوفی در ایران و از بزرگترین بنگاه های اقتصادی در این کشور محسوب می شود. این نهاد مسئولیت موقوفات و نزولات امام هشتم شیعیان امام رضا را در اختیار دارد و از پرداخت مالیات به دولت نیز معاف است.
متشکرم رضا جمالی. خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در گذشت ابراهیم یزدی دبیر کل حزب نهضت آزادی، چه انتقاداتی از عملکرد او وجود دارد؟
دکتر یزدی درست شاگرد مهندس بازرگان بود، ولی دل در گرو به عشق آقای خمینی داشت.
روشنفکران هم هیچ کدوم نمیتونن دامن خودشون رو بالا بگیرن، هم از ملیون ملی مذهبی ها، حتی چپ ها و کمونیست ها، همه حدی رو که از دستشون برمیومد برای کمک به انقلاب نه به شخص آقای خمینی انجام دادن. دکتر یزدی چون نزدیکتر بود خب برجسته تره.
رهبر ایران از لزوم ایجاد یک دولت اسلامی صحبت کرد.
به نظر میرسه که این نوعی ناامیدی از این حاصل کارنامه 40 ساله رو نشون میده.
و تیم والیبال پسران زیر 19 سال ایران با شکست روسیه قهرمان مسابقات جهانی شد.
موفقیت در تیم‌های ملی مختلف در رشته‌های مختلف بستگی داره به اینکه شما در رده‌های پایه چقدر می‌تونید موفق باشید.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو می‌شنوید. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران یک شنبه شب در شهر ازمیر در ترکیه بر اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت. آقای یزدی از جمله کسانی بود که میشه اونها رو در حلقه نخست پیرامون رهبر انقلاب 57 برشمرد. با درگذشت او آنچه بر جای مانده کسانی هستند که بعدها نزد آیت الله خمینی تقرب پیدا کردند. مروری کوتاه بر زندگی ابراهیم یزدی را در گزارش مهرداد میردامادی بشنویم.
ابراهیم یزدی 1310 متولد شد در شهر قزوین. خانواده‌اش زمانی که 6 ساله بود به تهران نقل مکان کردند. در محیطی سنتی مذهبی پرورش یافت و در سالهای نهضت ملی شدن صنعت نفت با ملیون همراهی داشت. شاید به دلیل همین ترکیب بود که وی مجذوب شخصیت‌هایی مانند مهدی بازرگان و محمود طالقانی شد. بنابر تاریخ روایت شده از گروه نهضت آزادی ایران، وی از جمله نخستین گروندگان به این گروه بود. فعالیت سیاسی تشکیلاتی وی از دهه 40 شمسی برجسته شد، زمانی که در کاری گروهی تشکیلاتی با نام انجمنهای اسلامی دانشجویی در اروپا و آمریکا را بنیان گذاشت. پس از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و عراق با وی ارتباط برقرار کرد و نقل است که از سوی او مسئول تأمین هزینه‌های انجمنهای اسلامی دانشجویی خارج از کشور از طریق جمع‌آوری وجوهات شرعی شد. در ماه‌های منتهی به انقلاب سال 57 در زمان اقامت آیت الله خمینی در فرانسه از مشاوران و نزدیکان او بود و همراه وی 21 بهمن 57 به ایران بازگشت. با شروع کار دولت موقت مهدی بازرگان نخست معاون نخست وزیر و سپس وزیر خارجه شد. شماری از منتقدان می‌گویند ابراهیم یزدی در جریان بازجویی و آنچه در آن زمان دادگاه‌های انقلابی خوانده می‌شد و نیز اعدام گروهی از فرماندهان ارتش نقش داشت، نقشی که خود منکر آن بود و فیلم‌های پخش شده مربوط به آن زمان از خود را ناقص و گزینشی خوانده بود. با استعفای مهدی بازرگان پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان 58 او نیز از دولت کناره‌گیری کرد. در نخستین انتخابات برای مجلس پس از انقلاب از شهر تهران نامزد شد و همراه با مهدی بازرگان و شمار دیگری از اعضای نهضت آزادی به مجلس شورا راه یافت. ابراهیم یزدی پس از درگذشت مهدی بازرگان دبیر کل نهضت آزادی ایران شد. او پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چند بار بازداشت شد. در اسفند ماه 89 به خاطر شرایط جسمیش به قید وثیقه آزاد شد. آقای یزدی در دادگاه انقلاب در سال 91 با اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. تا به رغم محبوس نبودن سایه حکم زندان را بر سر خود داشته باشد. در مقام دبیر کل نهضت آزادی ایران در دی ماه 94 در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن اعتراض به ادامه رفتارهای غیرقانونی مأموران وزارت اطلاعات اعلام کرد که این مأموران ادعا می‌کنند که برای برخورد با نهضت آزادی و اعضایش حکم حکومتی دارند. ابراهیم یزدی در این نامه اعلام کرد که برخی از مأموران وزارت اطلاعات در همه جا مثل سایه دنبال اعضای نهضت آزادی هستند و به بهانه‌های واهی و با احضارهای خلاف قانون انواع مزاحمت‌ها را ایجاد می‌کنند. ابراهیم یزدی در پی تشخیص سرطان قصد سفر درمانی به ایالات متحده را داشت. بنابر گزارش‌ها امکان این سفر نخست به خاطر حکم ممنوع الخروجی و سپس به دلیل صادر نشدن روادید آمریکا ممکن نشد. در نهایت در بیمارستانی در ازمیر ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از آن نیز آنطور که یکی از نزدیکانش به رادیو فردا گفته به دلیل وضعیت جسمیش امکان پرواز به قصد ایران را پیدا نکرد. آقای یزدی که 86 سال سن داشت شامگاه یک شنبه پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان از دنیا رفت. محمد توسلی از اعضای مرکزی نهضت آزادی گفته است که اقدامات اداری در سفارت ایران در ترکیه برای بازگشت پیکر او انجام شده و در نخستین پرواز پیکرش به تهران باز خواهد گشت.
درباره کارنامه آقای یزدی بیشتر بشنویم با همراهی دو مهمان، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی از لندن روی خط تلفن ما هستند. آقای علیجانی با شما شروع می‌کنم. به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ایران، آقای یزدی جزء روشنفکران ملی مذهبی محسوب می‌شد که فعالیت سیاسی ایشون بر نوع فرهنگی کارهای ایشون می‌چربید. شما جایگاه آقای یزدی رو در نهضت آزادی چطور ارزیابی می‌کنید؟
آقای دکتر یزدی خب از شاگردان و به هر حال پیروان مهندس بازرگان بودند و تا موقعی که مهندس بازرگان در قید حیات بودند، خب به هر حال با اختلاف سطح محسوسی همه اعضای نهضت آزادی به نوعی احترام به مهندس بازرگان می‌ذاشتند، هرچند در رأی گیری ها خوب استقلال رأی خودشون رو هم داشتن. دکتر یزدی خب به لحاظ فکری با مهندس بازرگان همسویی های کلانی داشت، هرچند نسبت به مهندس بازرگان مخصوصا قبل از انقلاب خوب یه مدار رادیکال تر بود. دکتر یزدی خودش شاید نماد هم تغییر هم استمرار، یعنی تغییر از یک انقلابی تمام عیار به یک اصلاح طلب، تغییر از کسی که خوشبین بود با آیت الله خمینی و روحانیون سیاسی به فردی که به بدبینی رسید و برعکس بدبینی که به چپ‌ها داشت و این به تدریج در دهه‌های اخیر به خوشبینی رسید و خودش رو یک سوسیال دموکرات معرفی کرد و به یک معنا می‌شود گفت همون گونه که انقلاب ایران یک انقلاب التقاطی بود و نوعی شراکت و البته شراکت نافرجام بین روشنفکران اعم از مبارزین ملی مذهبی چپ با روحانیون سیاسی و مبارز بود، این شراکت نافرجام گمان من از طرف آقای خمینی و روحانیون سیاسی با بی اخلاقی و با پشت کردن به وعده های گذشتهشون شکست و دکتر یزدی هم یکی از نمادهای هزینه پرداخته این شراکت نافرجام محسوب میشه. حالا چون به نهضت آزادی و کار تشکیلاتیشون هم اشاره کردیم، دکتر یزدی تلاشی داشت پس از مهندس بازرگان، تلاشی موفق و البته ناتمام برای جوانگرایی در نهضت آزادی که تا حدی هم موفق بود.
برمیگردیم آقای علیجانی به این بحث مرتبط با نهضت آزادی، اما قبلش میخوام از آقای نوریزاده بپرسم. آقای یزدی در برهه‌ای عملاً مسئولیت اجرایی رو در انقلاب 57 داشت و نقش مهمی هم در دولت موقت داشت، اما همیشه به این نقش آقای یزدی انتقادهای وارد بود. شما آقای نوریزاده عمده‌ترین مسائل این دوره رو در چه میبینید؟
اول اجازه بدید من یک جمله رو اضافه بکنم به حرفایی که آقای علیجانی زدن. یکی این که دکتر یزدی درست شاگرد مهندس بازرگان بود ولی دل در گرو و عشق آقای خمینی داشت. این درست برخلاف مهندس بازرگان بود که دل در گرو و عشق مصدق داشت. یعنی آقای دکتر یزدی سرسپرده خمینی بود و نوع رفتارشون هم زمانی که ایشون به عراق رفت، آقا رو ورزش بود کویت راش ندادن، برگشتن پاریس و این نشان دهنده بود که ایشون واقعا دست در بیعت آقای خمینی داره. و من در روزهای اول انقلاب شاهد بودم وقتی تضاد بین مهندس بازرگان و آقای خمینی پیش می اومد، آقای یزدی جانب آقای خمینی رو بیاد. اما در رابطه با اینکه ایشون چه نقشی داشت، آقای دکتر یزدی نقش بسیار مهمی داشت. اولا تصویری که از ایشون نخستین بار پخش شد در حالی که نوعی محاکمه انقلابی در ستاد انقلاب از تیمسار رحیمی و تیمسار نصیری می‌کردند، این تصویر تا ابد برای ایشون بود و هیچ کس این رو متوجه نشد که شبی که چهار جنرال اعدام شدند، این دکتر یزدی بود که جلوی اعدام 24 تن دیگر رو گرفت. ایشون رفت پیش آقای خمینی و با توجه به نفوذی که داشت گفت این کار زشته. آقای خمینی گفتن نه اینا توطئه خواهند کرد. آقای یزدی گفت بالا روی این 4 تن شما حرف دارید ولی بقیه چی؟ یادم هست روی سردار جاف به خصوص ایشون انگشت گذاشت که این بدبخت رو چرا میخواد بکشن و گوشه روزنامه اطلاعات ایشون خط آقای خمینی رو گرفت که اینا اعدام نشن، در حالی که آقای خلخالی اومده بود اون شب 2300 نفر رو اعدام کرد. این رو من باید بگم عادلانه و صادقانه چون شاهدش بودم. اما آقای دکتر یزدی کارهایی کرد که پیامدهای خیلی سنگینی برای کشور داشت. یه نمونه، نقش ایشون در تأسیس سپاه پاسداران بود. این حالتی که ایشون نسبت به ارتش داشت، در حالی که در ارتش دوستان نهضت کم نبودن، از تیمسار مسعودی گرفته تیمسار قرنه‌ای و دیگرانی بودن که به نهضت دلبسته بودن، ولی آقای یزدی رفت این سپاه رو تأسیس کرد. نکته دیگر مسئله صدور انقلاب بود. آقای یزدی از پیشگامان این بود که انقلاب باید صادر بشه و به همین دلیل هم آقای غضنفرپور دوست ایشون که با هم هم آشنا بودن، همسر ایشون خانم سودابه سودیفی اولین رئیس دفتر نهضت‌های آزادی بخش شد. ایشون معاون نخست‌وزیری در امور انقلاب بودن و بنابراین بسیاری از تصمیمات انقلابی، دستور به توقیف‌های اموال غیره در معاونت ایشون صادر شد. در هر حال میخوام بگم آقای یزدی به خاطر عملکرد انقلابی تندش و رفتاری که در اون نیمه محاکمه با یک افسر بلندپایه مثل تیمسار رحیمی داشت، حالا آقای نصیری در نگاه خیلی محکوم از سابق بود، ولی تیمسار رحیمی افسر شجاعی بود که به وظیفه‌اش عمل کرده بود و آقای دکتر یزدی بسیار با او اهانت‌آمیز برخورد کرد. من در این جلسه بودم، تصویرم هست و این بسیار به آقای یزدی تا آخر عمرش لطمه زد. هر بار یزدی نقش شجاعانه گرفت که بیاد و از رفرم حمایت کنه، مردم شانه بالا انداختن، عنوان مثلث بیغ رو به یادمون آوردن و اینکه آقای یزدی در اون شب چه کرد.
آقای علیرضایی شما موافق هستید با این موضوع که آقای نوری زاده؟
نه، من با این تصویر و این کلیشه به هیچ وجه موافق نیستم و از آقای نوری زاده هم که خودشون اون موقع مواضع مشابهی داشتن تعجب میکنم که با جابجایی فضای تاریخی این قضاوت رو منتقل میکنن. از طرفداران سلطنت و طرفداران فرماندهان نظامی سرکوبگر در اون موقع که به روی مردم آتش گشودن و ارتش مقابل مردم قرار دادن، میشود توقع داشت که چون این کلیشه‌ای رو تبلیغ بکنن، ولی از کسانی که خودشون اون موقع در صف انقلاب بودن، در صف دفاع از فلسطین علیه اسرائیل بودن و صف ضد آمریکایی بودن، این قضاوت‌ها پذیرفته نیست. هرچند من این رو قبول دارم که اون موقع در بین نیروهای مذهبی در یعنی در نهضت آزادی دکتر یزدی خوشبین‌تر از بقیه به آقای خمینی بود، ولی تعبیر سرسپرده رو من منصفانه نمیدونم.
ایشون تعبیر دل در گروه عشق آیت الله خمینی داشتن استفاده کردن،
تعبیر سرسپرده خمینی رو هم به کار بردن. ببینید این بخش مهمی از تاریخ هست که بعد از استعفای دولت موقت آقای خمینی با آقای دکتر یزدی گفتن شما از نهضت آزادی و مهندس بازرگان جدا شو، راه ریاست جمهوری شما هموار میشه و دکتر یزدی جواب روشنی به ایشون داد. حالا ما چیزای پشت صحنه رو کار نداریم، در روی صحنه دکتر یزدی به هر حال منتقد جنگ بود، منتقد اصل ولایت فقیه بود، اینها جزء مسلمات تاریخه. بنابراین شراکت، من فکر میکنم قضاوت منصفانه تر این باشه که شراکت نافرجامی بین روشنفکران و روحانیون اتفاق افتاد. روشنفکران هم هیچ کدوم نمیتونن دامن خودشون رو بالا بگیرن، هم از ملیون ملی مذهبی ها، حتی چپ ها و کمونیست ها، همه حدی رو که از دستشون برمیومد برای کمک به انقلاب نه به شخصای خمینی انجام دادن. دکتر یزدی چون نزدیکتر بود خب برجسته تره، وگرنه به قول عیسی مسیح کسی که چون این گناهی نکرده است و سنگی نینداخته است اولین سنگ رو بزنه.
بله.
اما اینکه سپاه باستاران رو در مقابل ارتش تأسیس کرده، من این فرمول رو هم قبول ندارم، یعنی با واقعیت تاریخی نمیخونه. دکتر یزدی یکی از مدافعان حفظ ارتش و مخالف انحلال ارتش بوده، هرچند سپاه رو در اون مقطع یکی از کسانی، حالا دیگرانی هم مدعی هستند، ولی دکتر یزدی هم بوده، برای اون دورانی که به هر حال هنوز ارتش متزلزل هست و کشور نیاز به نظم و آرامشی داره، سپاه رو مطرح میکنه. سپاه هم کارکردش با دورهای بعد متفاوت هست. من خودم در دوران نوجوانی به هر حال منتقد دکتر یزدی یا برخی از عملکردهای دولت موقت بودم، و برخیش هنوز هم هستم، ولی اون جاهایی که دکتر یزدی رو حالا نقد میکنن جاهایی نیست که خیلی با واقعیت تاریخی بخونه. یعنی دکتر یزدی نقش محسوسی در کاهش کشتار در اون زمان داشته، خلخالی در خاطراتش میگه و دیگران هم میگن. بنابراین ما نباید تو دام سلطنت طلبها و برای کسانی که بر حال از نظام پادشاهی دفاع میکنن بیفتیم. بنابراین کسانی که در اون مقطع در هوادار انقلاب بودن میتوانن قضاوت متفاوتی بله. داشته باشن از جمله جناب آقای نوری.
میدونید آقای علیجانی که این تفاوت نگاه و تحلیل رفتار و عمل کرده آقای یزدی در تمام این سالها وجود داشته. به هر حال منتقدان آقای یزدی او رو به خاطر همراهی با انقلاب و همفکری با جمهوری اسلامی متهم میکردن. از طرف جمهوری اسلامی هم معتمدی بود که مورد غضب واقع شده بود. توی سجل کتاب خاطراتش آقای یزدی به عنوان 60 سال صبوری و شکوری خودش همیشه بر مشی مسالمت جویانه اعتقاد داشته، اما چرا صدای او نادیده گرفته میشد؟
دکتر یزدی در واقع نماد نوعی فرافکنی ملی از سوی بخشی از نیروهای سیاسی و بخشی از مردم ایران هم هست. یعنی همه کسانی که خودشون در انقلاب دخیل بودن، من انقلاب رو همچنان اجتناب ناپذیر میدونم، پدیده انقلاب پدیده درستی بوده و رهبر انقلاب هم شخص شاه بوده به علت دیکتاتوریش و به علت اینکه نمیپذیرفته مشارکت سیاسی رو. اما در عین حال ببینید گفتمانی که غالب هست اون زمان بر روشنفکران در مجموعی گفتمان چپ هست، یه گفتمان رادیکال هست، نگاه خاصی رو عدالت اجتماعی هست، نگاه خاصی رو مناسبات بین المللی هست. و از قضا ما میبینیم دکتر یزدی رو مناسبات بین المللی واقع گرایانه ترین بر خود رو در اون زمان میکنه. من این نقاط مثبت رو میگم، نمیخوام نقاط انتقادی رو به اصطلاح نفی بکنم.
من از شما خواستم نقاط انتقادی رو هم پررنگتر بگید آقای علیجانی.
بله ببینید، نگاه انتقادی این هست که دکتر یزدی خوشبین بود به روحانیت، همون گونه که بسیاری از نیروهای سیاسی بودند. در درون نهضت آزادی آقای دکتر یزدی نسبت به بقیه خوشبین تر بود. من این کلمه رو دقیق تر، واقع بینانه تر و اخلاقی تر میدونم. اما دکتر یزدی بهای این خوشبینیش رو پرداخت. یعنی وقتی دکتر یزدی نهضت آزادی حذف میشه، دکتر یزدی هم حذف میشه. دکتر یزدی غیر خودی تلقی میشه. الان شما ببینید کل نهضت آزادی حذف میشه در حالی که اینها همچنان با مش مسالمت آمیز خودشون ادامه میدن. مهندس بازرگان میره ثبت نام میکنه برای ریاست جمهوری، دکتر یزدی حتی یه دور بعدش یعنی در دهه 60 میره ثبت نام میکنه و اینها غیر خودی تلقی میشن. اما ما میبینیم پس از فروپاشی بلوک شرق و پس از فوت آقای خمینی با پیدایش به حال تحولاتی در ساخت قدرت در ایران، خود اصلاح طلبان به وجود میان که اینها به نوعی بازگشت کردن به مشی و گفتمان آقای بازرگان و دکتر یزدی. و دکتر یزدی هم یه جا میگه شما فرزندان به حال ما هستید، یعنی شما ادامه دهندگان معنوی خط ما هست.
آقای نوریزاده شما فکر میکنید چرا آقای یزدی هیچ وقت خودی تلقی نشد، نه از سوی مخالفان جمهوری اسلامی نه در تاریخ انقلاب 57 از طرف خود جمهوری اسلامی؟
ببینید اول آقای علیزاده حرفایی زد که من نزدم. من اولا به هیچ وجه ضد آمریکایی نبودم، به هیچ وجه خشن نبودم. حداقل سرمقاله‌های من تو امید ایران و توی روزنامه اطلاعات حکایت از این میکنه. انقلاب من با آمدن دکتر بختیار خاتمه یافت و بعدم به آدمای مثل مهندس بازرگان اعتقاد داشتم. بازرگان رو مرد شریف و نجیبی میدونستم. اونهایی که به راه بازرگان اعتقاد داشتن واقعا مثل مرحوم چمران به تیر غیب گرفتار شدن، مثل مرحوم قدس‌زاده سرشون به دار رفت. قدس‌زاده خطاش این بود که پشت به بازرگان کرد.
بله.
ولی آقای دکتر یزدی هم خانه رو میخواست هم خاله رو، یعنی در واقع ایشون هم رو به قبله جماران نماز میخوند هم سر در مهر مهندس بازرگان داشت. این خط. اما ببینید یه تصویری که از آدم داده میشه، این تصویر رها نمیکنه آدمو. مردم وقتی راجع به سران انقلاب فکر میکنن تصاویری به یادشون میاد. تصویر آقای دکتر یزدی این تصویر نیست که سلطنت طلب یا نمیدونم شاه اللهی یا ضد انقلاب بهش موجوده. نسل جوان امروز هم میبینه اون خطاب آقای دکتر یزدی رو نمیپسنده. مهندس بازرگان هم در برابر اعدام ها موضع گرفت. اتفاقا نقش آقای دکتر یزدی در کاستن اعدام ها در اون روزهای اول خیلی مهم بود. من با عدالت این رو میگم، آقای یزدی در اون شب شوم جلوی کشته شدن 24 نفر رو گرفت که در میونشون آدم های بسیار بیگناهی بودن.
بله.
اون که خلخالی بعدن اغلبشون رو منهای دوتن اعدام کرد. قرار زمینه آقای دکتر یزدی در عملکرد سیاسیش هم هرگز نتونست یه نقش ماندگار بازی کنه. مثلا در وزارت خارجه، ایشون در وزارت خارجه بود، موجی که چپا علیش را انداختن که این آدم امریکاست، حتی دروغ گفتن همسر آمریکایی داره، گذرنامه آمریکایی داره، اون مثلث بیغو که درست کرد روزنامه آهنگر که بنی صدر و یزدی و قدس‌زاده مورد حملات شدید چپا بود. ملیون هم به یزدی زیاد اعتماد نداشتن، مثلا رابطه خوشی با جبهه ملی نداشت و در این حال در نهضت آزادی هم تکلیفش معلوم نبود. آقای یزدی نه اون تصویر زشت آدمکشی بود که برای ساختن که دست تیمسار رحیمی رو قطع کرد، این دروغ بزرگیست، ایشون در هیچ کدوم از اعدام ها نقش نداره. اما در این حال اون تصویر مسیح مقدسی هم نیست که دوستانشون ترسیم میکنه. انسانی بود با کاستیهاش، با آنچه داشت، و در این حال آدم ناموفقی در عرصه سیاست بود. در عرصه اپوزیسیون، در پایین کشیدن یک بنا نقش مؤثری داشت، در بالا بردن بنا هیچ نقشی نداشت.
ممنونیم از آقایان رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و علیرضا نوروزاده تحلیلگر سیاسی از لندن که همراه ما بودند و نگاهی داشتیم به بخش کوچکی از کارنامه ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر امور خارجه دولت موقت پس از انقلاب که در 86 سالگی در ترکیه درگذشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با گروهی از روحانیان و طلبه های حوزه علمی استان تهران دیدار کرد و در این دیدار از لزوم تداوم انقلاب و ایجاد یک دولت اسلامی صحبت کرد. درباره صحبت های آقای خامنه ای بابک غفوریازر از رادیو فردا با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کرده و ارزیابی او را پرسیده از اشاره رهبر ایران به تشکیل دولت اسلامی و تداوم انقلاب.
نکته‌ای که توجه منو ابتداعا جلب کرده این هستش که این سخنرانی ایشون دو روز بعد از انتشار مقاله‌ای در روزنامه جوان ارگان سپاه است که در اونجا اعلام شده رسما که هیچ یک از دولت‌های پس از انقلاب اسلامی اسلامی نبودند و در اون مقاله تک تک دولت‌ها رو نام میبره و میگه هر کدوم چرا اسلامی نبودن. معمولاً روزنامه‌های ارگان سپاه یا روزنامه‌ای مثل کیهان که نماینده رهبری مسئولیتش رو به عهده داره بعد از سخن رهبری به تفصیل صحبت ایشون و تفسیر صحبت ایشون میپرداختن، اما این بار ظاهرا برعکس شده و امروز آیت الله خامنه ای اشاره میکنن به اینکه ما انقلاب اسلامی داشتیم ولی نه دولت اسلامی تونستیم داشته باشیم و نه جامعه اسلامی. به نظر میرسه که این نوعی ناامیدی از این حاصل کارنامه 40 ساله رو نشون میده، منتها به جای این که در واقع نقد ذاتی صورت بگیره و نگاه بشه به این که ما چه کردیم که شعارهای انقلابی و اون آرمانهای انقلاب به این نتیجه رسیده که امروز نه جامعه اسلامی داریم نه دولت اسلامی، به نظر میرسه که ایشون پیشنهادشون این هست که نخیر، ما باید تازه کار دیگری رو آغاز بکنیم که در ادامه صحبت توضیح میدن که اون کار در تقابل با دشمن ما تعریف میشه نه حاصل نقد ذاتی ما.
فکر میکنید منظور آقای خامنه ای از ایجاد یک دولت اسلامی چگونه دولتیه؟ یعنی این دولت باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
ببینید ایشون به هر حال از هیچ یک از این دولت هایی که در گذشته بوده به نظر میرسه که راضی نیست و اون شکل اسلامی که تلقی ایشون هست، مثلا فرض بکنید اون تأکیدی که ایشون در این مدت بعد اسلامی شدن دانشگاه ها داشت، شما میتونید نمونه بگیرید و مقایسه بکنید با اسلامی شدن دولت یا اسلامی شدن جامعه. چطور در اسلامی شدن دانشگاه ها ملاک و در واقع میزان برای ایشون این بود که نماز گسترش پیدا بکنه یا اردوی مختلط دختر و پسر برگزار نشه یا محصولات علوم انسانی غرب یا سایر علوم غربی در دانشگاه های ما یا تعطیل بشه یا به حداقل برسه. حالا ایشون تصورش از دولت آرمانی ظاهرا چنین دولتی است که به جای استفاده از دستاوردهای تجربه غرب بیاد و خودش مدل اداره کشور رو از صفر شروع کنه، از اول شروع بکنه، یه چیزهایی رو از متون مقدس برداشت بکنه، احتمالا از قرآن و حدیث، بعد همین رو به جامعه گسترش بده، اون شکل های اسلامی و ظواهر اسلامی رعایت بشه، حدودی که شریعت در ظاهر مذهب روش به نظر میرسه که تأکید داره اونا مراعات بشه و حتی به گمانم یکی از مثالاش همین عدم راه دادن به زنان در عرصه مدیریت کشور. آقای خامنه‌ای بارها گفته که از خانه بیرون اومدن زنان امری اسلامی نیست، یه چیزیه که غربی‌ها در آوردن و هیچ افتخاری هم نداره. ظاهرا مدل مدیریت اسلامی ایشون اگر بخواد انجام بشه و دولت اسلامی به ثمر برسه قاعدتا یکی از مثالاش هم باید همین باشه که از روند مدیریت زنان جلوگیری بشه و این افتخاری که این روزا میشه فلان زن در فلان جا شهردار شده، در فلان جا فرماندار شده، اینا باید جمع بشه. به نظر میرسه که این چیزها رو ایشون داره دنبال میکنه، وگرنه نمونه یا فرمول تعریف شده ای از چیزی که در ذهنشه ایشون ارائه نداده تا به حال و تئوریزه نکرده اون چیزی که تو ذهنشه، حالا درست یا غلط، حداقل میبایست تئوریزه میشده. درست مثل اقتصاد مقاومتی که مطرح شده اما هیچ کس نمیدونه چیه.
آقای خامنه ای امروز در بخش دیگری از صحبتاش گفته که برداشت برخی افراد و نویسندگان مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب اسلامی نادرست و خیانت به انقلابه. فکر میکنید اشاره رهبر جمهوری اسلامی در این صحبت به چه افرادیه؟
سالهاست که بعضی ها مطرح کردن، نویسندگان ما، سیاستمداران ما، فعالان سیاسی ما گفتن ببینید انقلاب سال 57 بود، بعد وقتی تبدیل به جمهوری اسلامی میشه شما از انقلاب که در واقع حاصل یک بی‌ثباتی هست و نوعی دگرگونی ذاتی رو در خودش داره، شما وارد فاز استقرار میشید و وقتی از انقلاب وارد استقرار شدید، یعنی قانون اساسی تصویب کردید، به رأی مردم گذاشتید و مجلس دارید، نماینده مجلس دارید، انتخابات دارید، رئیس جمهور رو منتخب دارید، وقتی اینا رو دارید دیگه از حالت انقلاب که هر کس آتش به اختیار باشه و هر کاری دلش میخواد و فکر میکنه درسته به این دلیل که دولت مثلا انجامش نمیده بره برای خودش انجام بده و به قوه قضاییه هم گفته بشه که هوای بچهای انقلابو داشته باشید، نه، این دوران گذشته، همه باید در چارچوب قانون عمل بکنن، همه باید به مر قانون عمل بکنن. این چیزی است که به نظرم آقای خامنه ای روش تاکید دارن و انتقاد دارن به طرح موضوع انتقال از دوره انقلاب به دوره استقرار.
محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
توی نظر و پیشنهاد و انتقادتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید، صداتون رو ضبط کنید و بفرستید به آدرس @fardagram. مطلب یا تصویری هم اگر دارید مرتبط با گزارش‌های ما برای ما ارسال کنید تا با اسم خودتون در تلگرام منتشر بشه. متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در مرداد ماه امسال به حدود 4,700,000 تومان رسید. بر اساس گزارش بانک مرکزی همچنان واحدهای مسکونی تا 5 سال ساخت با متراژ بین 60 تا 70 متر مربع بیشترین سهم از بازار رو در اختیار دارند. بازگشت رونق به بازار مسکن و ساختمان شاید راهی باشه برای اقتصاد ایران که از شرایط موجود گذر کنه. از آرش حسنی‌ها بشنویم.
تحولات این بخش چنان پر اهمیت و اثرگذار بر دیگر بخش‌ها و در نهایت کلیت حرکت اقتصاد است که هر تغییر در بخش مسکن و ساختمان به دقت از سوی ناظران رصد می‌شود. با این حساب افزایش 24% تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد ماه امسال نسبت به تیر ماه و رشد 6% تعداد این داد و ستدها در مقایسه با مرداد ماه پارسال می‌تواند نشانه‌های امیدوار کننده از رونق‌گیری نسبی در بازار مسکن و ساختمان پایتخت باشد. بررسی گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که تعداد داد و ستدهای انجام شده در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال نیز با رشد 1.5% به حدود 70,000 داد و ستد رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش، متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی 5 ماه نخست امسال به 4,550,000 تومان رسیده که در مقایسه با قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی 5 ماه نخست پارسال افزایشی 5.5% داشته است. با توجه به نرخ تورم حدوداً 9% امسال، این رشد قیمتی میتواند به معنای کاهش قیمت واقعی متوسط هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در این 2 مقطع زمانی به حساب آید. اما اواسط تابستان به طور سنتی فصل رونق‌گیری بازار اجاره هاست. خانواده ها تلاش می کنند تا پیش از آغاز فصل مدارس برای تغییر واحد مسکونی خود و پیدا کردن خانه جدید اقدام کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه سال 96 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به مرداد پارسال بیش از 8% رشد کرده است. شاخص اجاره بهای مسکن در کل مناطق شهری ایران در مرداد ماه در مقایسه با مرداد پارسال افزایشی بیش از 7% را تجربه کرده که نشان می‌دهد افزایش اجاره بها همگام با نرخ تورم و حتی اندکی کمتر از آن بوده است. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک، در برنامه تلویزیونی این رشد شاخص اجاره بها را حدود 10% دانسته و معتقد است این افزایش افزایشی طبیعی است.
در مجموع میشه گفتش که رشد اجاره بها در سال 96 نسبت به سال 95 در حدود 10%، یعنی این که متوسط افزایشش 10% است. با توجه به تورم حاکم بر کشور، با توجه به سودی که دارن بانک ها به مردم پرداخت میکنن، با توجه به رابطه ای که بین عرضه و تقاضا وجود داره، ما دوست نداریم حتی این 10% هم وجود داشته باشه. اما قاعدتا این اتفاق در این حد برای مجرین ما حداقل است که امسال رخ داده و منطقی است.
اما امسال فصل گرم اجاره و تغییر و تحول واحدهای مسکونی علاوه بر اثرپذیری از عوامل بنیادین این بازار تحت تأثیر عامل دیگری نیز هست و آن تأکید بانک مرکزی برای رعایت سقف پرداختی نرخ‌های سود بانکی است که می‌تواند بازار اجاره را با تحولاتی روبرو سازد. ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران نیز در یک برنامه تلویزیونی به این عامل مؤثر بر بازار اجاره اشاره دارد.
اون مسئله رهن و اجاره که صحبتش هست که اجاره نقدی رو الان بالا بردن، اون دلایل زیاده داره. یکی از دلایلش مسئله سود بانکی هست که طرف اگر ودیعه رو میگرفت میتونست ببره به یه کار دیگه، اگر اشتغال بود یا یه کار بود به یه کار دیگه بزنه که سود بیشتری از بانک به دست بیاره، پس بنابراین اون ترجیح میداد که ودیعه بگیره. یا اینکه مثلا بعضی مواقع ما خرید و فروشمون رونق داره، طرف میاد یه واحد مسکونی بخره، میبینه مثلا یه مقداری کم داره، حساب میکنه پیش خودش که من این واحد مسکونی رو میخرم اینو اینقدر اجاره میدم، از رهن اون کمبود اجاره واقع خریده اون کسری بودجه که دارم تامین میکنم که الان هم که خرید و فروش نیست. الان چون اون ودیعه که میگرفت زیاد به کارش نمیاد، مجبور به اضافه بکنه به اون مبلغ نقدی، به همین دلیل یه مقداری محسوس میشه برای مستاجرا و احساس میکنن که این مبلغی که باید نسبت ودیعه بالا رفته توان پرداختش رو ندارن.
بازار مسکن تحولاتی نچندان قابل توجه را تجربه میکند، اما همین تحولات نچندان قابل توجه میتواند زمینه ساز تغییراتی مرتبط با این بخش در کل اقتصاد در ماهای آینده باشد.
درباره رونق بازار مسکن و ساختمان در تهران شنیدید در مرداد ماه امسال از آرش حسنیا. همراه ما باشین تا سری بزنیم به سرخط خبرها. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در سن 86 سالگی در ترکیه درگذشت. آقای یزدی شامگاه یک شنبه در ازمیر پس از ماه‌ها ابتلا به سرطان لوزالمعده جان سپرد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت 11 و رئیس سازمان برنامه بودجه، سخنگوی دولت 12 باقی ماند. مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان روز دوشنبه از کشف بیش از 50,000 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 4 ماه نخست امسال خبر داد. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، یک بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته است جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود به حوزه‌های منع شده در برجام از جمله پایگاه‌های نظامی را نخواهد داد. زلزله‌ای به قدرت 9.4 ریشتر در مقیاس در استان آذربایجان شرقی دست کم 8 مصدوم بر جای گذاشته. صدها تن از معترضان در پاکستان در روز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های تازه آمریکا در قبال افغانستان به خیابان‌ها ریختند. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه شیعه نشین صدر در بغداد دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا قرار است در پاریس با همتایان خود از 3 کشور آفریقایی دیدار کنند و درباره بحران مهاجران در اتحادیه اروپا گفتگو کنند. وزیر امور خارجه آمریکا آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و گفت با این حال واشنگتن به تلاش برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز ادامه خواهد داد. در پی طوفان سهمگین هاروی در شهر هیوستن ایالت تگزاس چند نفر جان باختند. و خبرگزاری‌ها به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده نوشتند شرکت اوبر شامگاه یکشنبه دارا خسروشاهی، یک ایرانی آمریکایی 48 ساله را به عنوان مدیرعامل جدید خود برگزیده است. مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال می‌کنیم در ساعت 39 دقیقه بامداد تهران. در آمریکا به دنبال طوفان ویرانگر هاروی، ریزش باران‌های پی در پی و شدید، ده‌ها هزار تن از ساکنان جنوب ایالت تگزاس مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و میلیاردها دلار هم خسارت به بار اومده. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
باران‌های سیل‌آسای ناشی از تندبادی که به طوفان هاروی موسوم شده در ایالت تگزاس رکورد تازه‌ای به جای نهاده و جنوب شرقی این ایالت و بخش‌هایی از جنوب غربی ایالت لوئیزیانا را با میلیاردها دلار خسارت به مناطقی غیر قابل سکونت تبدیل کرده است. تندباد هاروی بامداد دوشنبه بار دیگر سواحل تگزاس در خلیج مکزیک را با ریزش باران‌های شدید مورد هجوم قرار داد، ولی به گفته رسانه‌های آمریکایی انتظار می‌رود که این تندباد به قسمت مرکزی خلیج بازگردد. هنوز میزان خسارت‌های وارده تعیین نشده، ولی تخمین زده می‌شود که چندین صد میلیارد دلار خسارت به بار آمده است. براد کسرمن، معاون عملیات مقابله با حوادث فاجعه‌آمیز در سازمان صلیب سرخ آمریکا، به صدای آمریکا گفته است که طوفان هاروی یکی از نابسامان‌ترین رویدادهای تاریخی ایالات متحده خواهد بود.
I believe that this is going to be one of the most devastating disasters in recent US history.
آقای کسرمن گفت که بسیاری از مردم یا در شرایط اضطراری خروج و یا خروج داوطلبانه خانه‌های خود را ترک کرده‌اند تا از آسیب مرگبار هاروی در امان بمانند. و افزود که در چند روز آینده نیز چالش‌ها در نیمه جنوبی ایالت تگزاس باقی خواهد ماند. واشنگتن پست در گزارشی که در وبسایت این روزنامه انتشار یافته گفته است که از شدت طوفان کاسته شده و سرعت باد اکنون به حدود 70 کیلومتر در ساعت پایین آمده. با این حال احتمال افزایش شدت طوفان همچنان وجود دارد. مقام‌های هواشناسی هم می‌گویند که در حال حاضر نه طوفان که ریزش باران‌های شدید مشکل آفرین و موجب نگرانی است. آنها تأکید می‌کنند که گسترش سیلاب‌ها از غرب ایالت تگزاس تا شرق نیورلان امتداد یافته و ممکن است که میزان بارندگی تا بامداد سه‌شنبه به بیش از 25 سانتی‌متر برسد. در بخش‌هایی از ایالت تگزاس و به ویژه در منطقه هیوستن میزان بارندگی از 1 متر فراتر رفته است. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه از سفر رئیس جمهوری آمریکا و همسرش به مناطق سیل زده و طوفان زده در روز سه‌شنبه خبر داد. تام باسرت، مشاور آقای ترامپ در امور امنیت داخلی، هم در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها تندباد هاروی را یکی از جدی‌ترین طوفان‌ها توصیف کرد. مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت داخلی با اشاره به میزان بی‌سابقه بارندگی در جنوب تگزاس و لوئیزیانا طی روزهای آخر هفته گذشته گفت پیش‌بینی می‌شود که ریزش باران‌های شدید تا چند روز دیگر هم ادامه پیدا کند و این خود همراه با بادهای شدید و آسیب رسان بسیار خطرناک خواهد بود. او بر آمادگی دولت فدرال برای کمک به بازسازی مناطق آسیب دیده تاکید کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی از خسارت‌های سنگین چندین صد میلیارد دلاری خبر داده و گفته است انتظار می‌رود به دلیل کمبود تولید فراورده‌های نفتی قیمت بنزین طی هفته‌های آینده افزایش یابد. در این گزارش اضافه شده که دست کم 500,000 تن از ساکنان آسیب دیده مناطق طوفان زده واجد شرایط دریافت کمک‌های دولت فدرال خواهند بود.
از نادر صادقی آخرین خبرهای مربوط به طوفان ویرانگر هاروی رو شنیدید و ریزش باران‌های پی در پی و شدید که بسیاری از ساکنان جنوب ایالت تگزاس در آمریکا رو مجبور به ترک خانه‌های خود کرده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شامگاه یکشنبه تیم والیبال پسران زیر 19 سال ایران با شکست تیم روسیه به مقام قهرمانی مسابقات جهانی دست پیدا کرد. این مسابقات از 27 مرداد تا 5 شهریور ماه به میزبانی بحرین برگزار شد. بعد از ایران، روسیه و ژاپن در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. همکارم الهه روان شد در این مورد با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، گفتگو می‌کنه.
دیدار پایانی خب در منامع بحرین بین تیم‌های ایران و روسیه برگزار شد. ایران در این رقابت‌ها 7 برد متوالی کسب کرد تا رسید به فینال و در نهایت مقابل روسیه‌ای که در والیبال دنیا هم حرف‌های بسیاری برای گفتن داره که از قدرت‌های مسلم والیبال ایران، والیبال دنیا در رقابت‌های جهانی، لیگ جهانی و المپیک است و پیروزی ایران مقابل این تیم مطرح که همیشه در رده‌های پایه هم جزو تیم‌های خوب دنیا بوده، نشون می‌ده که ایران چقدر این رقابت‌ها رو با قدرت آغاز کرد و با قدرت هم تمام که با در نهایت برتری محسوسی که در بازی هم داشت و در آخر بازی که بردگ به برتری رسید و قهرمان جهان شد، این نشون بده که ایران در رقابت بحرین بسیار خوب ظاهر شده.
خب آقای خسروجردی، اصولا اهمیت این پیروزی از این پس برای تیم والیبال نوجوانان ایران چه خواهد بود؟
برای خدمتتون عرض بکنم که موفقیت در تیم‌های ملی مختلف در رشته‌های مختلف بستگی داره به اینکه شما در رده‌های پایه چقدر می‌تونید موفق باشید. در همین والیبال ایران از دو دهه قبل تا کنون در رده‌های پایه نوجوانان، جوانان بزرگ امیدها بسیار خوب گای و ثمرش هم همین موفقیت‌هایی است که والیبال ایران در رقابت‌های لیگ جهانی جهانی و در حضور در المپیک گذاشت. مطمئناً این قهرمانی می‌تونه بسیار کمک بکنه و همین نوجوانان می‌تونن در رده جوانان امید و بزرگسالان بتونن والیبال ایران در سال‌های آینده رو بسازن و مطمئناً این پیروزی می‌تونه پل بزرگی باشه برای موفقیت‌های ایران و در نهایت والیبال ایران.
آقای خسروجردی، در یک سال اخیر تیم والیبال بزرگسالان ایران به چندان موفقیتی دست نیافته. شما تصور میکنید که علت اون چه هست؟
ببینید، خب بعد از اینکه آقای ولاسکو والیبال ایران رو ترک کرد و آرژانتین مربی دیگه‌ای رو آورد، آقای لوزانو اومد در المپیک خیلی موفق نبودن، مربی دیگه‌ای اومدن، همین سرمربی مونتنگرویی که الان آقای ایگور کلاکوویچ که در تیم ملی است، خب در سربستان بسیار خوب کار کرد و مربی بزرگیه، اما حضور در والیبال ایران اصلا قضیهش فرق میکنه. خب الان شما یکی از مشکلاتی که والیبال ایران باش رو در رو هست، حضور آقای محمدرضا داورزن رئیس فدراسیون والیبال در وزارت ورزش، ایشون معاون وزیر ورزش، دیگه فقط به والیبال نمیتونه بپردازه، بعد بقیه رشته ها هم بپردازه و ضررشون اینجا والیبال قطعا خواهد کرد. آقای سلطانی فری که الان وزیر ورزش و رأی هم آورده، باید فکری بال والیبال بکنه و در نهایت به این جنبنده برسن که آیا داورزنی در والیبال باشن یا نباشن. اگر قرار نباشن، بعد کسی جای ایشون بیاد که برنامه‌های والیبال رو بتونه بهتر پیش ببره، تیم ملی والیبال بتونه در رقابت‌های جهانی که در پیش داره بتونه بهتر تجهیز بشه و در نهایت آقای داورزنی باید فکرشون فقط والیبال باشه. اگر فکرشون و رشته‌های دیگه هست، حتماً باید جایگزین خوبی داشته باشن و اگر این اتفاق برای والیبال هر چقدر که دیرتر بیفته، قطع به یقین هزینه و ضرر اون رو والیبال ایران و هواداران بیشمارش خواهند پرداخت، اتفاقی که به نظر من به وزارت ورزش باید به اون زودتر رسیدگی بکنه.
امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا بود. الهه روانشاد با او گفتگو میکرد. بعد از این گفتگوی ورزشی سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان روز دوشنبه در خبرگزاری‌های داخل این کشور و همچنین سایت‌های خارجی بازتاب گسترده‌ای داشت. در داخل ایران رئیس جمهور و رئیس مجلس قهرمانی نوجوانان در جهان را به مردم ایران تبریک گفتند و در خارج سایت کنفدراسیون والیبال آسیا هم با تمجید از والیبالیست‌های نوجوان ایران نوشته آنها مقتدرانه قهرمان جهان شدند. تیم والیبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان 2017 که در بحرین برگزار شد با پیروزی مقابل همه حریفان و بدون باخت بالاتر از همه مدعیان اروپایی موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی شد. دانشجویان والیبالیست ملی پوش ایران در یونیورسیاد ورزشی 2017 در چین تایپه تاریخ ساز شدند و برای اولین بار به دیدار نهایی این بازی‌ها راه یافتند. تیم والیبال دانشجویان ایران روز دوشنبه در دور نیمه پایانی مقابل تیم اوکراین سفارایی کرد و در پایان با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. تیم دانشجویان ایران امروز سه‌شنبه دیدار فینال بازی‌های دانشجویان جهان را برابر تیم ملی والیبال روسیه قهرمان دوره پیش برگزار خواهد کرد. اما نگاه فوتبال دوستان ایرانی به شهر سئول پایتخت کره جنوبی است، جایی که تیم ملی فوتبال ایران باید پس فردا پنجشنبه در یکی از دیدارهای مهم انتخابی جام جهانی در آسیا به مصاف کره برود. هرچند تیم ایران با کسب امتیازهای لازم پیش از این جواز صعود مستقیم به جام جهانی از آسیا را گرفته، اما دیدار با کره جنوبی برای اهالی فوتبال در ایران همیشه یک نبرد داغ و پر از کرکری بوده است، چه رسمی و چه دوستانه. طی 59 سال گذشته گذشته ایران و کره جنوبی 29 بار در دیدارهای رسمی و غیر رسمی با هم مسابقه دادند که 13 بار ایران و 9 بار کره پیروز از میدان خارج شده و 7 بازی هم به تساوی رسیده. و در پیکارهای جودوی قهرمانی جهان در سال 2017 که از روز دوشنبه در شهر بوداپست پایتخت مجارستان آغاز شد، محمد رشتون نژاد در وزن منهای 60 کیلوگرم به عنوان اولین جودوکار تیم ملی ایران به روی تاتامی رفت و پس از دو پیروزی برابر حریفانی از هند و کوبا در دور سوم مقابل حریف قزاقستانی که نایب قهرمانی المپیک را در کارنامه داشت شکست خورد و از دور بازی‌ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین برنامه که شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه خبرهای ورزشی بود. اما در ادامه اگر اهل ادبیات و شعر هستید میتونید برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید و همراه بشید با مهداد قاسمفر در این برنامه تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. ممنونیم از شما که تا این لحظه مجله نیمه شب رادیو فردا رو همراهی کردید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد. چهارم شهریور سال مرگ مهدی اخوان ثالث است، نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی عکاک، استاد ادبیات و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بیبرگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آقای دکتر حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلشیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلشیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی‌ها و خراسانی‌ها نوعی رقابت و رفاقت توأمان بود. اخوان هم گلشیری رو بسیار دوست داشت. اما این که میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب می‌دونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلاً بزرگاهی به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیری هم بسیار تیزبین و با بصیرتی است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم مروری بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، بنا سره میاره بس بر آنها میافتایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کسی دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود و این رو در دو کتاب بدعتها و بدایع نیمایوشیش و عطا و لقای نیمایوشیش نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوش. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعطیلات زبانی در زبان او بسیاره و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نوشتن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه، میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تثبیت شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران، تقریبا هیچ شاعر قوی رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسست‌هایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشست به اصطلاح، ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان را از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم. این است که اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانه خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو غیره بودند. اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً متأثر از واقعی 28 مرداد یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی، و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد، نمیشه این رو فقط تو 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون غلاظ شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود، و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگانه پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید، و این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشتری تأثیری که میتونه داشته باشه، مثبت ترین تأثیری که میتونه داشته باشه، تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تأمین دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله‌ای دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک، و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست، این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفتن از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در وضع خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با دکتر احمد کریمی حکاک، نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه. تا هفته بعد.